استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
هزاران تن امروز در لویه جرگه مشورتی در کابل گرده هم آمدند برای بحث در مورد روند صلح و بویژه سرنوشت 400 زندانی طالبان. رئیس جمهور افغانستان میگوید با آزادی این زندانیان مذاکرات میان افغانها به زودی آغاز خواهد شد. سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. من جعفر احمدی میزبان شماستم. برنامه های امروز ما به پوشش خبری ویژه آغاز لوی جرگه مشورتی اختصاص دارد. خبرنگاران ما در محل برگزاری جرگه هستند. دو این رویداد را به گونه زنده و لحظه به لحظه تحت پوشش قرار می دهیم، هم در فیسبوک و هم در تویتر و اینستاگرام. حالا مهمترین خبرها را برایتان داریم. فرشته نگار را همراهی کنید.
در آغاز سرخط چند خبر، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با افتتاح لوی جرگه مشورتی گفت حکومت بر روند صلح متحد است، اما صلاحیت رهایی 400 زندانی باقی مانده گروه طالبان را ندارد. سازمان عفو بین الملل از حکومت افغانستان خواسته تا در روند صلح جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را نادیده نگیرد و پلیس لبنان در تظاهرات گسترده در شهر بیروت مداخله کرد و مظاهره چیان را پراگنده ساخت. تفصیل خبرها. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید 400 زندانی گروه طالبان که قرار است لوی جرگه مشورتی در مورد رهایی آنها تصمیم بگیرد دوسیه‌های سنگین جرمی دارند. او در سخنرانی افتتاحیه خود به مناسبت آغاز این لوی جرگه گفت
هر یک از دوسیه‌های از 4600 نفر با تیم طالبان بارها مستندسازی شده، ما بین شک و شبه نیست. به اساس قانون اساسی رهایی این 400 زندانی در صلاحیت رئیس جمهور افغانستان نیست، وقت تصمیم است. این 400 نفر دوسیه‌ای سنگین داره.
رئیس جمهور غنی افزود گروه طالبان تعهد کرده که پس از رهایی این 400 زندانی در مدت 3 روز گفتگوهای بین افغانان را آغاز کند، اما به گفته آقای غنی در صورت رها نشدن این 400 تن طالبان تعهد به ادامه خشونت ها کردند. همچنان نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان گفته که لوی جرگه مشورتی یک فرصت تاریخی برای رفع آخرین مانع در برابر مذاکرات مستقیم است. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز برای رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان به جای برگزاری لوی جرگه مشورتی زندانی های باقی مانده را رها کند تا راه برای آغاز مذاکرات مستقیم انبار شود. از سوی دیگر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از حمایت آمریکا برای برگزاری لوی جرگه مشورتی استقبال کرد. او در سخنرانی افتتاحیه خود همچنان گفت
مهم است که چیزی را که بر ما گفته بودند، بر رهبری نظام گفته بودند، امروز آمریکا به صورت آشکار به تمام ملت افغانستان اعلام کرد. هدف مطلوب، هدف است که در اقتدار ملی، آزادی، وحدت ملی، دموکراسی، حفظ و توسعه ارزش‌های اجداد سالم ما در نتیجه صلح تحکیم شود، نه اینکه خدا ناکرده در خطر بیفتد.
وزارت خارجه ایالات متحده در اعلامیه با ستایش از تدبیر لوی جرگه مشورتی گفته که میداند آزادی این زندانیان نامحبوب است، اما در اعلامیه آمده که این اقدام دشوار به نتیجه مهم منتج خواهد شد که افغانها و دوستان افغانستان از دیر زمان دنبالش هستند، یعنی کاهش خشونت و گفتگوهای مستقیم که منجر به توافق صلح و پایان جنگ شود. پیش از این وزارت خارجه افغانستان هم به روز سه‌شنبه گفت که جامعه جهانی حمایتش را از تدبیر لوی جرگه مشورتی اعلام کرده. در این حال در یک خبر دیگر میشنوید که سازمان عفو بین الملل از حکومت افغانستان خواسته تا در روند صلح جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت نادیده گرفتن نشود. این سازمان امروز در توییت نوشته که از حکومت افغانستان میخواهد تا حقوق قربانی های جنگ را که در طول روند صلح بی صدا موندند تامین کند. این نهاد همچنان افزوده که همه تلاش ها برای تامین صلح پایدار باید بر اساس قانون، عدالت و پاسخگویی باشد. بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد بیشتر از 1200 نفر در 6 ماه نخست 2020 در افغانستان کشته شدند. اکنون چند خبر از منطقه و جهان. پلیس در لبنان در تظاهرات گسترده امروز شهر بیروت مداخله کرد و مظاهره چیان را پراگنده ساخت. تظاهر کنندگان پس از انفجار شام سه‌شنبه در بندر بیروت تظاهرات گسترده ای را از دیروز به این سو راه اندازی کردند. آنها حکومت لبنان را در جلوگیری از وقوع همچون رویدادها ناکام خواندند. شمار تلفات انفجار بندر بیروت به 146 نفر رسیده و گفته می شد که بیش از 5000 نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند. انفجار در یک انبار امونیوم نایتریت رخ داد. این مواد کیمیاوی در ساختن مواد انفجاری هم استفاده می شود. بر اساس گزارش ها 10 نفر دیگر پس از وقوع این انفجار هنوز هم ناپدیدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دستور ممنوعیت معاملات با مالکان چینی شبکه های تیک تاک و وی چت را صادر کرد. این ممنوعیت در 45 روز آینده آغاز می شود. دونالد ترامپ دلیل ممنوعیت معاملات با مالک شبکه تیک تاک را نگرانی ها در مورد امنیت ملی عنوان کرد. بر اساس این دستور اپلیکیشن تیک تاک یک تهدید برای امنیت ملی محسوب شده و با مالکان باید به شدت رفتار شود. در این دستور همچنان گفته شده که شبکه وی چت نیز به طور اتوماتیک اطلاعات استفاده کننده را دریافت می کند.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آغاز لوی جرگه مشورتی در کابل، رهایی 400 زندانی طالبان از بحث‌های کلیدی است.
طالبان گفتند که در صورتی که 400 نفر رها شوند امروز، 3 روز بعد از امروز مذاکرات رسمی بین هیئت مذاکرنده ما و طالبان انشاءالله تعالی شروع خواهد.
عبدالله رئیس لوی جرگه مشورتی خطاب به اعضای جرگه میگوید:
تصمیم شما تصمیم مرگ و زندگی برای مردم افغانستان است. مشوره شما مشوره حیاتی است برای مردم افغانستان.
شماری از بازمانده های قربانیان جنگ میگویند در لوی جرگه دعوت نشدند.
کلان جگله که ما جنگ های 18 سال اخیر ما قربانی داده ایم و من یتیم شدم. اصل نیاز بود تا ما در این جرگه خواسته می شدیم.
و نیروهای امنیتی علیه ده‌ها معترض در لبنان از گاز اشکاور استفاده کردند. سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. هزاران تن امروز در لوی جرگه مشورتی در کابل گرد هم آمدند. آنها در مورد روند صلح و بویژه سرنوشت 400 زندانی طالبان بحث می کنند. رهایی احتمالی آنها شاید راه را برای مذاکرات بین افغانها باز کند. نامها این زندانیان در فهرست حدود 5000 زندانی شامل است که گروه طالبان به حکومت افغانستان سپرده تا آزادشان کند. طالبان آزادی این زندانیان را پیشرد برای آغاز گفتگوهای بین افغانان خواندند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید چون که صلاحیت آزاد کردن این زندانیان را ندارد، برای مشوره در این مورد لوی جرگه مشورتی را فرا خوانده. همین حالا جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از محل برگزاری این جرگه با ماست. حسنزاده صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. در جرگه دقیقا چی میگذره؟
سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما هم گفتین امروز مطابق با وعده که رئیس جمهور کرده بود در لوی جرگه مشورتی صلح در کابل برگزار کرد و این جرگه صبح با بیانیه افتتاحی رئیس جمهور افغانستان آغاز شد. اما قبل از او معصوم استانگزی رئیس برگزاری لوی جرگه در رابطه به شرکت کننده های جرگه معلومات داد، گفت که امروز این جرگه که به هدف تسلیم گیری روی رهایی 400 زندانی طالب برگزار شده، در حدود 3200 نماینده از کابل و ولایات مختلف در این جرگه شرکت کردند که از جمله 720 تن از اونها را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. آقای سنگزای گفت که ابراز امیدواری کرد که این جرگه بتانه رای حل را برای مشکلات پیدا بکنه. و بعد از او آقای سیاف که رئیس پیشین لوی جرگه مشورتی صلح بود، سمتش را واگذار کرد به عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی که پس از این مسائل مربوط به لوی جرگه را به پیش ببره و این مدیریت بکنه. و آقای سیاف هم خطاب به رئیس جمهور غنی گفت که ما با ساختن بندها و کارهایی که انکشافی که صورت میگیره از او کرده، اگر جلوی خونریزی گرفته شوه بهتر است که مردم راحت شوند و یک اقدام میشه که نام رئیس جمهور غنی را در تاریخ ماندگار میسازه. و باید بگویم در رابطه با این که جرگه پس از بیانیه رئیس جمهور و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه و رئیس لوی جرگه مشورتی صلح پایان یافت و وقفه نان و نماز شده، حال فعلا هم تا دو بجه تعطیل است این جرگه. بله تا فعلا جزئیات از جرگه میبوده.
حتما با شماری از اشتراک کننده های جرگه هم صحبت کردین، چی میگن اونا؟
شماری از اشتراک کننده های از جرگه که به خیمه لوی جرگه آمده بودن، امروز با اونا از نزدیک صحبت کردیم که یکی دو تای از اونا کسانی بودن که خانواده هایشان هم قربانی جنگ بودن. اونا تصمیم در رابطه بر رهایی 400 زندانی را مشروط میدانند. مشروط دهی که اونا میگن اگر صلح تامین میشه ما رأی میتیم، یعنی تصمیم ما مثبت است که این 400 زندانی رها شود، اگرچه دستشان به خون مردم آغشته است و محکوم به اعدام هستند و جرایم سنگین انجام دادند. اما اونا میگن که در صورتی که بفهمیم که صلح تامین میشه و مردم در فضای آرام زندگی میکنند و جنگ ختم میشه، ما تصمیم داریم که برای رهایی از اینا رأی بدیم. و شمار دیگه هم که در جرگه آمدن خواستار صلح هستند و هدفشان فقط آمدن صلح در افغانستان بود. بله.
تدابیر امنیتی در چه سطح هست؟ گفته میشه که بسیاری از راه‌های منتهی به مکان برگزاری لوی جرگه مسدود است.
بله، این تدابیر امنیتی از پس از چاشت روز گذشته اتخاذ شده. نیروهای امنیتی دیروز هم اعلامیه را صادر کردند و بر مردم در رابطه با تدابیر امنیتی معلومات دادند. راههایی که منتهی به خیمه لوی جرگه است همه از طرف نیروهای امنیتی مسدود است و تدابیر امنیتی شدید برای برگزاری از جرگه اتخاذ شده. اما در کنار از این تدابیر امنیتی به خاطر رفع مشکلات مردم، بس‌های پلیس و اردو در خدمت مردم هستند. کسانی که مشکلات دارند و یا مریض دارند به شفاخانه انتقال پیدا بکنند و یا مشکلات جدی داشته باشند، در قسمت انتقال از آنها هم همکاری صورت میگیره. و دیگه چک پوینت هایی است که صبح که من به طرف جرگه آمدم تلاشی در چک پوینت های امنیتی وجود داشت، بدون از اینکه مطمئن باشند نیروهای امنیتی کسی را اجازه ورود به این محل نمیدادند. بله.
تشکر از شما جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی از محل برگزاری لوی جرگه مشورتی گزارش میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
رسد. در کابل میمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که با آزادی 400 زندانی دیگر طالبان مذاکرات میان افغانها به زودی آغاز خواهد شد. آقای غنی در سخنرانی خود به اعضای لوی جرگه مشورتی صلح گفت که حالا لوی جرگه باید تصمیم بگیرد که این زندانیان رها شوند یا نه. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی که ریاست لوی جرگه مشورتی صلح را نیز به عهده دارد میگوید که مشوره های لوی جرگه برای افغان ها بسیار حیاتی است. نسیم شفق از کابل گزارش میدهد.
با عرض سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به اعضای لوی جرگه مشورتی صلح گفت که طالبان تعهد کردند که با رهایی 400 زندانی دیگر این گروه گفتگوهای بین افغانها در مدت 3 روز آغاز خواهد شد. آقای غنی امروز در سخنرانی خود در مراسم آغازین لوی جرگه مشورتی صلح تاکید کرد که اولین موضوعی که در گفتگوهای میان افغانها مورد بحث قرار میگیرد آتش بس دائمی خواهد بود. رئیس جمهوری افغانستان همچنین گفت که اگر 400 زندانی طالبان مطابق فهرست این گروه آزاد نشوند، جنگ از سوی طالبان تجدید خواهد شد. آقای غنی گفت
طالبان گفتند که در صورتی که 400 نفر رها شوند امروز، 3 روز بعد از امروز مذاکرات رسمی بین هیئت مذاکرات ما و طالبان انشاءالله تعالی شروع خواهد شد. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد که تا حالا 5100 زندانی طالبان آزاد شدند، اما به اساس قانون اساسی افغانستان رهایی 400 زندانی طالبان که جرمهای سنگین دارند از صلاحیت او نیست. حکومت افغانستان پیش از این گفته است که این 400 زندانی طالبان به انجام جرمهای سنگین مانند قتل، اختطاف، قاچاق مواد مخدر و موارد فساد محکوم شدند. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی که ریاست لوی جرگه مشورتی صلح را نیز بر عهده دارد میگوید که مشوره های لوی جرگه مشورتی صلح در شرایط کنونی برای افغانها ارزش حیاتی دارد. آقای عبدالله گفت
تصمیم شما تصمیم مرگ و زندگی برای مردم افغانستان است. مشوره شما مشوره حیاتی است برای مردم افغانستان و من یقین دارم که انشاءالله عقل جمعی مردم افغانستان، تصمیم جمعی شما انشاءالله رهنمود خوبی و راهگشایی برای صلح و صلح پایدار و با ثبات و با عزت در افغانستان خواهد بود.
حکومت افغانستان برگزاری این جرگه مشورتی صلح را ادامه جرگه مشورتی صلح پارسال خوانده و رئیس جمهور غنی به اعضای این جرگه گفت که 90% مشوره های لوی جرگه سال گذشته عملی شده است. در همین حال مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در صفحه تویترش نوشته است من اشتراک کننده های لوی جرگه را که برای تحکیم حمایت ملی از صلح در افغانستان گرده هم آمدن تقدیر میکنم. پس از 40 سال جنگ، خونریزی و ویرانی طرفین آماده آغاز یک پروسه سیاسی برای دستیابی به یک توافق برای مذاکراتند. در این حال زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در مورد لوی جرگه مشورتی در صفحه تویترش نوشته است فرصت تاریخی برای صلح باید از سوی تمام طرفها حفظ شود. با این کار آمریکا در کنار آنها خواهد ایستاد. از سوی هم عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی خطاب به اعضای لوی جرگه مشورتی صلح گفت که مشوره های آنها باید موانع فراراه صلح را بردارد. آقای سیاف گفت
همت و شهامت اون دیست که خون چطور استاد شد. ما تقاضای از این جرگه محترم مشورتی است که کوشش کنه مشوره های بتین که راه را برای رسیدن به صلح هموار بسازه، موانع را سر راه برداره.
محمد معصوم استانکزی رئیس کمیسیون برگزاری این جرگه گفته که 3200 نفر در لوی جرگه مشورتی صلح اشتراک کردند که 720 تن آنها زنان هستند. او گفت که در لوی جرگه مشورتی صلح که 3 روز در خیمه لوی جرگه ادامه خواهد یافت، نمایندگان 25 کاتگوری از 34 ولایت افغانستان حضور دارند. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
تا تشکر از همکارم در کابل. هزاران تن امروز در لوی جرگه مشورتی در کابل گرد هم آمدند. آنها در مورد روند صلح و بویژه سرنوشت 400 زندانی طالبان بحث می کنند. حکومت افغانستان می گوید که این زندانیان طالبان دوسیه های جرمی سنگین دارند، از جمله قتل، قاچاق مواد مخدر، اختطاف، فساد اداری و اخلاقی. بنابراین به گفته حکومت آزادی آنان نسبت به دیگر زندانیان طالبان متفاوت است. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر است. از او پرسیدیم که زندانیان باقی مانده آنان چه کسانی اند و پاسخش به اتهامهای حکومت چیست؟
دغه اتهامات چې وسی دوی لګوي د حقیقت نه لري. په حقیقت کې دغه اتهامات د کابل اداره د پروچې د زندولو او امتیازاتو اخستلو لپاره عنوان کړي دي، لکن د دې نه علاوه کوم اساس نه لري.
سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از نهادها و سازمانهای حقوق بشر در مورد رهایی احتمالی 400 زندانی طالبان ابراز نگرانی کردند. طوری که پیشتر هم گفتیم، حکومت افغانستان میگوید که این زندانیان طالبان دوسیه های جرمی سنگین دارند. مقیم نایب با سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که آیا او هم نگران است؟
تعداد از این آدم ها مشکلات عقلبدی داره و یک تعداد شدم که به اعدام محکوم شدن. صلاحیت رئیس جمهور نیست که اونا را ببخشه. میتونه رئیس جمهور اونا را به حبس ابد تخلیل به اعدام شنه. به اون خاطر مراجعه شده و آرای مردم ببینیم مردم چی تصمیم میگیره. حال شروع لوی جرگه است که مردم تصمیمشان چی خواهد بود.
این نظر دولت است،
یعنی نظر ریاست جمهوری. نگرانی های حقوق بشر از اینا چی است؟
خود یک تعداد از این افراد که مشکلات قتل و گپا داره و حق العبدی است، حق العبدی را هیچ کس بخشیده نمیتونه. یعنی حقوق قربانی ها را کس دیگه بخشیده نمیتونه و امیدوار هستم در این رابطه یک راه حل پیدا شوه و از خود قربانی ها مشوره صورت بگیره.
چی فکر میکنن که آیا لوی جرگه صلاحیت این تصمیم خود داشت که اینا را رها کنن؟
امرو خب که گفتم کسی حق نداره که حقوق کس دیگه را ببخشه. به استثنای از این که مراجعه شوه به مردم و یا ایست که برشان دیگه یک شکل قناعت از اونا را حاصل کنن.
بازم تو میپرسیدم که این پروسه تقریبا از ماه فوریه تا بالا جریان داره. چرا پیشتر دمی جریان خوب بشر همین دادخواهی و همین نگرانی خود ابراز نکردن؟
من فکر میکنم که آقای مقیم، من خودم امروز شما مصاحبه کردم و چندین نفر ابراز کردم تشویش خوده. حالا نگرانی من ایست که حقوق مردم یا حقوق عبدی را هیچ کس بخشیده نمیتونه و نبایدم در این راستا بدون مشوره با اونا و روزی ساختن اونا اقدام صورت بگیره.
یعنی شما نمیتونستین ایره مستقیما با نهادهای دولتی یا بگویم او کسایی که میخواستن که 5000 زندانی را رها کنن با اونا مطرح کنین؟
ما نه تنها که امرای مطبوعات اینا گردیدیم که از طریق مطبوعات صدایق به اونا رساندیم، بر از اونا هم گفته شده و امروز هم میخوایم یادآوری بکنم که متاسفانه مشکل همی است که حق مردم، حق قربانیان باید زیر پا شود.
سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر افغانستان بود. لوی جرگه مشورتی صلح سه روزه امروز در کابل آغاز شد. بلقیس روشن یکی از اشتراک کننده های این جرگه امروز دست به اعتراض زد. برای جزئیات بیشتر می رویم به کابل. سمی مهدی مسئول دفتر کابل رادیو آزادی روی خط مستقیم تلفن از کابل با ماست. مهدی صاحب دقیقا چی اتفاق افتاد؟
سلام به شما. ظاهراً خانم بلقیس روشن نماینده مردم فرا در مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه اعتراض داشت و در یک روی یک کاغذ یا یک تکه نوشته بود که باجدهی به طالبان وحشی خیانت ملی است. این چیزی است که دقیقاً ایشان در مو شعار خود نوشته بودند. بعد رئیس جمهور هم گفت که من باج نمیتام و بعد کمی سر و صدا شد در جرگه. بعدتر یعنی یک ساعت یا یک و نیم ساعت بعدتر ویدیوهای در رسانه‌های اجتماعی بیرون شدن که نشان می‌ده یک خانم از پشت گردنی به اصطلاح خانم بلقیس روشن و نماینده مردم فرا در ولسی جرگه گرفته و ایرا به طرف بیرون تالار لوی جرگه میکشانه و در نهایت در وسط تالار ایرا زمینگیر میسازه و به زمین میاندازه. اینجا بحث‌های زیاده در فضای رسانه‌های اجتماعی مطرح شده، بحث حقوق زنان، بحث آزادی بیان و همچنان بحث مسئولیت سیاسی نمایندگان مردم که اونو از آنچه که میگن و حرفی که میزنن دارای مسئولیت هستند. تا به حال ما جزئیات بیشتر از این نمیدانیم که خانمی که دست به این کار میزنه و خانم بلقیس روشن از تالار میخواد بیرون بکشه و بالاخره به زمین میاندازیش کی هست؟ آیا از اشتراک کننده های جرگه است؟ آیا مربوط افراد امنیتی و محافظت رئیس جمهور است؟ در این مورد تانست چیزی نمیدانیم.
تشکر از شما. حتما کوشش میکنیم با بانو روشن هم در این مورد صحبت بکنیم. سمی مهدی رئیس دفتر کابل رادیو آزادی بود با ما. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شماری از خانواده های قربانیان جنگ میگویند که در لوی جرگه مشورتی صلح هیچ شخص به نمایندگی از خانواده های آنها دعوت نشده. بیشتر از جاوید حسنزاده بشنوید.
عطاولای 37 ساله شخصی که صاحب پدر در 17 سالگی از او گرفته شد. محمد ایوب صافی پدر عطاولا رتبه تورن جنرال را در اردوی ملی افغانستان داشت. او در ولایت هرات فرمانده سرحدی لوای ششم بود. عطاولا از چگونگی کشته شدن پدرش بر رادیو آزادی این گونه حکایت میکند.
مافیا سر جگری و ترسنگی، جنگ در برابر مافیا، جنگ در برابر دشمن منفور و در برابر اونایی که مخالف نظام بودند در جنگ مصروف بود. در نتیجه پس از سه حمله، در حمله چهارم که در محله پل پشتون ولایت هرات شد، متاسفانه پدر من به شهادت رسید.
اکنون عطاولا با برادر بزرگش از خانواده 15 نفریش سرپرستی میکند. او که تا درجه ماستری تحصیل کرده است میگوید که افزون بر پدرش، کاکای بزرگ خود را نیز در یک کمین طالبان در ولایت نورستان از دست داد. با گفته او راه خدمت به کشور را پایان ندادند و هنوز هم برادر بزرگ او در اردوی ملی افغانستان وظیفه دارد. خواستم دیدگاه وی را درباره لوی جرگه بدانم. با چند لحظه لبخند به من گفت:
کلان جگل که ما جنگ های 18 سال اخیر ما قربانی داده ایم و من یتیم شدم. اصل نیاز بود تا ما در این جرگه خواسته می شدیم. حال که ما خواسته نشدیم، اگر آنانی که در این جرگه حضور دارند خواسته ها و نگرانی های ما را بیان کنند، بدون شک این جرگه ارزشمند خواهد بود و اگر یادآوری نکنند و مانند پیش بی ارزش خواهد ماند.
طاهر زلاند یک تن از سخنگویان جرگه بزرگ مشورتی صلح در گفتگوی با رادیو آزادی گفت که در این جرگه 3200 تن اشتراک کردند که نمایندگی از قشرهای گوناگون افغانستان میکنند.
کاری که در افغانستان حضور داره نمایندگی داده شدن و شمول قربانیان جنگ و شهدا و معلولین، جوانان، علمای دین، اعواد سیاسیون ما به همه اکثر احترام داریم و آنها در این جرگه دعوت داریم و همه حضور دارند.
این در حال است که بر بنیاد حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور امروز جمعه به هدف روشن شدن سرنوشت 400 زندانی طالب جرگه بزرگ مشورتی برگزار شده است. ریاست جمهوری می گوید که این جرگه 3 روز ادامه دارد و افزون بر مشوره روی سرنوشت 400 زندانی طالب در مورد صلح نیز مشوره خواهد شد. عطاولا اگرچه در این جرگه حضور ندارد با آن هم از هر راهی ممکن که منجر به پایان کشتار افغانان شود استقبال می کند.
کابل امروز میزبان لوی جرگه مشورتی است. در مورد روند صلح و به ویژه سرنوشت 400 زندانی طالبان در این جرگه سه روزه بحث می شود. تصاویر از این جرگه را در وبسایت ما هم تماشا کرده می توانید. رسیدیم به نیمه این برنامه. 1:30 به وقت افغانستان است. فشرده خبرهای مهم با فرشته نگاه.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید 400 زندانی گروه طالبان که قرار است لویه جرگه مشورتی در مورد رهایی آنها تصمیم بگیرد دوسیه های سنگین جرمی دارند. همچنان آقای غنی از حمایت آمریکا برای برگزاری لویه جرگه مشورتی استقبال کرده. وزارت خارجه ایالات متحده در اعلامیه با ستایش از تدبیر این لویه جرگه گفته میداند که آزادی این زندانیان نامحبوب است، اما در اعلامیه آمده که این اقدام دشوار به نتیجه مهم منتج خواهد شد که افغان ها و دوستان افغانستان از دیر زمان دنبالش هستند، یعنی کاهش خشونت و گفتگوهای مستقیم که منجر به توافق صلح و پایان جنگ شود. در این حال عفو بین الملل از حکومت افغانستان خواسته تا در روند صلح جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت نادیده گرفتن نشود. پلیس در لبنان در تظاهرات گسترده امروز شهر بیروت مداخله کرد و مظاهره چیان را پراگنده ساخت. تظاهرات در لبنان پس از انفجار شام سه‌شنبه در بندر بیروت آغاز شده. در این انفجار 146 نفر کشته شدند و ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در 3 ماه گذشته بیش از 2000 مورد مرگ میر ناشی از بیماری کووید 19 را ثبت کرد.
بحث جالب داریم تا لحظات دیگر، اما پیش از آن نیروهای امنیتی علیه ده ها معترض در بیروت پایتخت لبنان از گاز اشکاور استفاده کردند. انفجار مرگبار روز سه‌شنبه در انبار بندر بیروت معترضان را خشمگین ساخته. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از ستار فروغ بشنوید.
به اساس گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، نیروهای امنیتی آن کشور برای پراگنده ساختن معترضان در منطقه مرکزی پایتخت بیروت پس از آن از گاز اشکاور استفاده کردند که آنها به سوی قوای امنیتی سنگ پرتاب کردند. این خبرگزاری اواخر دیروز گزارش داد که شماری از معترضان زخمی شدند. این تظاهرات در جریان دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به روز پنجشنبه راه اندازی شد. انفجار مرگبار روز سه‌شنبه در انبار بندر بیروت خشم تظاهر کنندگان را برانگیخته است. معترضان رهبری بیروت را تروریست خطاب کرده و انقلاب و استعفا شعار می دادند. مقام های لبنانی پیش از این گفته بودند که 16 نفر در پیوند به انفجار بازداشت شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک شخص آگاه از تحقیقات گزارش داده که حسن قریتم مدیر عمومی بندر بیروت یکی از بازداشت شده ها است و انتظار می رود از او امروز تحقیق صورت گیرد. بانک مرکزی لبنان حساب‌های بانکی چندین نفر به شمول قریتم و مسئول اداره گمرکات را بسته است. وزارت صحت لبنان اعلام کرده که شمار قربانیان انفجار روز سه‌شنبه در بندر بیروت حداقل به 149 تن رسیده و انتظار می‌رود شمار جانباختگان دیگر هم افزایش یابد. ده‌ها تن در نتیجه این رویداد هنوز ناپدید هستند و دست کم 5000 نفر زخمی شدند. مکرون خواستار تحقیق بین‌المللی در مورد این انفجار شده که در اثر آن بخشی از بندر از بین رفته و خسارت هنگفت را در قلب شهر به بار آورده است. تحقیقات ابتدایی درباره علت انفجار روی انبار بزرگ آمونیوم نایتریت که برای چندین سال در شرایط غیر مسئول در آنجا موجود بود متمرکز بوده است. راول نیما وزیر اقتصاد لبنان گفته است که کشورش برای رسیدگی به این فاجعه منابع خیلی محدود در اختیار دارد. والی بیروت گفته است که در بین وجار تا به 300 هزار نفر موقتاً به خانه شدند. 25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان. نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
عرض سلام دارم خدمت شما شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی و خاصتاً علاقمندان برنامه 25 دقیقه. بحث امروز ما عنوان یا موضوع بحث امروز ما است ارزش‌های تحصیلی و آمادگی‌های جوانان. من احمد حنایش گرداننده برنامه از میهمانان عزیز گرامی ما سپاسگزاری می‌کنیم و قبلاً تشکر می‌کنیم به خاطر حضورشان در بحث. میهمانان عزیز ما هر یک استاد امان الله مرادی، استاد دانشگاه و آگاه مهارت‌های کانکور، و دکتر عبدالحسیب نصرت معاون انجمن اجتماعی محصلان ولایت پروان، همچنان سمیرا احمدی فعال جامعه مدنی در ولایت پروان، که هر یک از میمونای عزیز گرامی ما را در برنامه با بحث امروز خوش آمدید میگم. جناب استاد مرادی، با توجه به اینکه ما یک دوره بسیار جنجالی و بسیار هراس‌انگیز قرنطینه ناشی از کرونا را پشت سر گذاشتندیم، در این مرحله جوانان زیاد ما که قرار بود طبیعتاً آمادگی های کنکورشان و درسایشان چی از مجرای کورس های برای آمادگی کنکور چی هم در جریان درساش اینا همیشان رفت به خانه نشینی. در چنین یک وضعیت دولت هم آمده و آغاز کرده مرحله به مرحله از ولایات، مثل که پنجشیر ما شاهد بودیم کنکور سپری شد و حالا هم نوبت پروان از تازگی ها و به تعقیبش میره به طرف کابل. در چنین یک وضعیت چه فکر میکنین استاد؟ جوانان ما از نظر روانی در چه یک وضعیت قرار دارن؟ چقدر اینا در خانه تانستن امو آمادگی ها را تانستن داشته باشن؟ و به نظر شما در چه یک مرحله قرار داره جوانان ما که واقعا در امتحانات کنکور خوب بدرخشن، اینا راه پیدا بکنن به دانشگاه ها یا پوهنتون های دولتی؟
سلامت باشین. واقعیت ویروس کرونا یک مرض مهلک و خطرناک بود، تمام جهان به تکان آورد و این تاثیرگذاری از اینا در تمام جهان بود، تنها در افغانستان نبود. استادای بزرگوار ما و دانشجویان عزیز ما در سخت‌ترین شرایط استفاده های خوب خود کردن، از طریق درس‌های آنلاین استادا در خدمتشان بودن و انسان‌های هدفمند همیشه کوشش می‌کنند که سختی‌ها را باید متقبل شوند. چون این شرایطی وجود داشت، باید اینا در هر شرایطی که قرار داشته باشه باید آمادگی لازم خود داشته باشه و برن به طرف موفقیت و برنامه کنکور خود.
یک موضوع باید است که شما تاکید می‌گیریم نه سی استاد، یکی شرایط امکانات است که در افغانستان شما میفهمید خیلی محدود است. با توجه به این وضعیت جوانان ما نگرانی دارند که ای باید شما چقدر عملی است و چقدر مطمئن باشن که از این فرصتی که پیش آمده کنکور دولتی استفاده کنن و راه پیدا بکنن به رشته های تحصیلی دلخواهشان.
به نظر من شرایط اگر آمده به همگی آمده هیچ مشکل نداره و کسایی که به اندازه کافی کوشش کردن که استفاده بکنن اونا به هدف خود نایل میان، مطمئن باشن. به خاطر از اینکه اگر سطح نمرات یک پنزه پایین بیا به همگی پایین میاد، اگر سوال سخت بیا به همگی سخت میاد، اگر درس پس مانده به همگی درسای کورسا یا مرکزای آموزشی و مکتبا پس مانده. پس ما به یقین هستم که هیچ نگرانی نداشته باشن شاگردای عزیز و به خاطر از اینکه قرنطین پیش رو بود درسایش پس ماند با او ایت نگرانی هرگیز نداشته باشن.
دکتر صاحب عصیب نصرت معاون انجمن اجتماعی مسئلان ولایت پروان، خوشبینایی که استاد مرادی دارن، یعنی جوانا را خواستن از نظر ما یک مقدار نخواستن که با توجه به وضعیت قرنطینه که ما پشت سر گذاشتیم ناراحت باشن، یعنی ناامیدی داشته باشن. شما در بین جوانان هستین، آمادگیشان چیگونه از آمادگیایی که کورس ها بسته بود، انستیتوت ها مراجع تسلی یا آموزشی بر جوانان ما بسته بود، بازم فکر میکنین امیدواری در بین جوانان هست که راه پیدا بکنن با توجه به رقابت شدید که در کنکور مطرح است؟
شما بهتر میفهمین با توجه به شرایط حاکم و سن جوانی که از 18 الی 35 سالگی شرایط بسیار تنگ است بر جوانان، مخصوصا در حوزه کرونا. شما بهتر میفهمین که در این فرصت که جوانان امون مرحله سنی جوانی بسیار کوتاه از افغانستان، شما میفهمین به خاطر نیازهای خانوادگی جوانان مجبور هستند که از امو خواستها و توقعات خودشان بگذرن و بر نیازها و خواستهای خانوادهشان برسن. و بحث دیگه موضوع کرونا است که جهان تهدید میکنه، نه تنها افغانستان بلکه جهان، و از این فرصت ممکن تعدادی باشن که استفاده بهینه را بکنن، ولی متاسفانه با توجه به شرایط حاکم و وضع قرنطین در افغانستان و بسته بودن مراکز آموزشی، این خودش میتونه بسیار تاثیرگذار باشه و جوانان نمیتونن از این فرصت استفاده بکنن، چون میفهمین شرایط بیرون از قرنطین قسمی است که مراکز آموزشی فعال است، جوانان میتونن اونجا استفاده بکنن و شرایط هم آماده است.
ولی فرصت تنگ از دکتر سه فرصت دست رفته کنکور پروانه، اگه پروانه معیار قرار بتین به تعقیبش کابل هم اگه است، فرصت ها آنچنانی نیست با توجه به آمادگی که لازم است. با توجه به این مسائل شما خوشبینی هایتون چگونه است در حالی که فرصت کنکور اگه مثل سال گذشته کنکور با چنین سیستم و مکانیزمی باشه، خب جوانان ما در خانه بودن، اینا زمینای آمادگی رو نداشتن.
تنها بحث کنکور نیست، ببینید شما امتحانات دیگه هم هست، مثلا یک امتحان اگزیت اگزام یا امتحان شورای طبی است که از محصلین که تازه از دانشگاه دولتی و خصوصی از بخش دانشکده طب فارغ میشن، اینا هم نیاز دارن که آزمون سپری بکنن. ولی با توجه به شرایطی که همه امکاناتی که وجود می داشت پیش از دوره قرنطینه الان وجود نداره، شما میفهمین که جوانان نیاز دارن که آمادگی بگیرن برای اینکه برن امتحان سپری بکنن، پشت سر بگذرونن، ولی اون فرصت ها وجود نداره. بعضی ها میتونن در خانواده در خانه استفاده داره بکنن، ولی خیلی های دیگه نیاز دارن که مراکز برایشان باز باشه و از این استفاده بکنن. من فکر میکنم یک مقدار شرایط تنگ است و در کنار از این ما نیاز داریم که در این قسمت دولت با ما همکار باشه. بخش دیگه که همو به قول استاد بحث پایین آمدن همون ظرفیت نمرات است، ولی در کنار از این باید با این توجه داشته باشیم که اون فرصت ها هنوز هم یک مقدار با مشکل مواجه است و نمیشه به شکل درست استفاده بکنه، و ما امیدوار هستیم که در این قسمت دولت توجه داشته باشه با توجه به شرایط حاکم.
خانم سمیرا احمدی فعال جامعه مدنی ولایت پهران، شما بیشتر در بین خانم‌ها تا جایی که ما میفهمم کار میکنین، در بین دخترها بیشتر فعالیت دارین، نسبت به شرایطی که در گذشته هم نشان داده برای دخترها یک مقدار محدودیتای وجود داشت، حالا دوره قرنطین چقدر تاثیر گذاشته؟ آیا آمادگی دختر خانم ها که از این فرصت استفاده بکنن، چون وقتی ارزش های تحصیلی و آمادگی های جوانان میگم که عنوان موضوع امروز ما را تشکیل داده، در محور این موضوع با برداشت و دیدای عینی شما چگونه است در سایه ولایت پروان؟
خب موضوع کرونا یا بحث قرنطین شاید در کشورهای دیگه یک فرصت بوده باشه برای محصلین و یک
برای اینکه در سایه خانه دنبال کنن به جای کار، البته
دنبال بکنن یا بتونن آمادگی درست، اگر کانکور پیش رو داشته باشن یک آمادگی درست بگیرن، شاید برای اونها یک فرصت بوده باشه. ولی در افغانستان هم قسمی که شما از وضعیت قرنطین و از جریان کرونا شما آگاهی دارین، این بسیار مردم و صدمه بسیار بزرگ رسان. اما قسم محصلین و یا شاگرده هم از این چالش در امان نبودن و صدمه بسیار بزرگ بر از اونا رسان، مخصوصا به دختر خانم ها، چون دختر خانم ها دسترسی به موبایل های هوشمند ندارن، نتانستن درس ها را آنلاین تعقیب بکنن. و قسمی که من در جریان هستم کسایی که اگر این پروسه را آنلاین هم تعقیب کردن، نتیجه مطلوب از این نگرفتن، چون قیمت اینترنت در افغانستان بسیار بلند است و حتی کسایی که خانواده های ثروتمند هستن شاید نتونن رسیدگی به ای بکنن که بتونن امو درس ها را یا امو آمادگی کنکور آنلاین تعقیب بکنن. چی حاجت به افغانستانی که ما چقدر خانواده های فقیر داریم، و یا دی چند روز بس دو دلاری که زیر خط دو دلاری فقر ما 90% از مردم افغانستان دوچار به ای مشکل هستن. دی وضعیت ما فکر نمی کنم که آقایان شاید به این موضوع یا پسرها شاید به این موضوع رسیدگی کرده بتوانند که آمادگی درست بگیرن از طریق آنلاین. چی حاجت به دختر خانما که حتی پول کورسشان مجبور هستن که از خانواده درخواست بکنن. و در این وضعیتی که ما دیدیم که تمام پدرها و برادرها و کلا در وضعیت قرنطین بودن، تا همو خورد نوش مردم به بسیار مشکل مواجه بود. چی اجد که ما به این برسه که ما بتانیم درس ها را آنلاین تعقیب بکنیم و مخصوصا دختر خانم ها که زیر فشار بسیار زیاد بودن در این وضعیت و مشکلات بسیار زیاد شاید متحمل شده باشند. من فکر میکنم که این یک وقت مناسب به خاطر امتحان کنکور نبود. اگر قدر تعطل یافته بود باید یک چند وقت دیگه هم این موضوع هم قدر که دیر شده بود باید یکم دیگه هم دیر میشد. دولت
از دست دادن فرصت ها بر جوانان یک جفای کلان است.
من هم میگم که چرا باید به تاخیر میفتد. ما زمانی که پیش از این که در وضعیت قرنطین نبود نتیجه مطلوب جوانان از کنکور نمیگرفتن، نمیتونستن به درستی را پیدا بکنن، با آسانی را پیدا بکنن. معیار هم بلند بود و از طرف دیگه به هر ولایت سهمیه هم تعیین شده بود. بعضی از جوانان نمرات بسیار خوب می گرفتن ولی در سهمیه برابر نمی شدن، مجبور بودن که با نمره بسیار خوب نتونن راه پیدا بکنن. اکنون که ما در وضعیت قرنطین بودیم و جوانان نتونستن درست آمادگی بگیرن، آل خواهیج نمیتونن که به نتیجه برسن، یک همون نتیجه دلخواه خود بگیرن.
با توجه به این که بحث موضوعی ما ایره تشکیل می ترزش های تحصیلی و آمادگی های جوانان، ممکن است متمرکز بیشتر ما نتونیم روی کانکور بحث کنیم، ولی ارزش های تحصیلی در این شرایط فعلی اتفاقا بعد از نسبت به سالهای گذشته در بین خانواده‌ها زیاد است که ترجیح میتن با تمام مشکلاتی که وجود داره مبارزه کنن ولی نگذارن که اولادشان از درس و تعلیم و آموزش به دور بونه. این فضای تقریبا مثبت است. اما خانم سمیرا اشارات جالبی دارن. جناب استاد مرادی، شما آگاه مسائل کانکور هستین، چه خما اطلاعات دارین؟ اگر با معیارهای سال گذشته برگزار شوه، اینا میگن که در افغانستان فرق میکنه شرایط، اینا آمادگی درسی نداشتن، اینا بالفرض از سنف 12 فارغ شدن دیگه قطعا درس برای آمادگی کنکور نخواندن، اگه با اون معیارهای سال گذشته باشه اینا اکثرش به نتیجه نمیرسن و یک نگرانی از بین جوان ها. برداشت شما چی از و پاسختان دیگه برداشت چی بودید؟
طبیعی است که وزارت محترم معارف همراه با اداره ملی امتحانات کنکور یک پروسی خیلی خوب را برای انداخته و مد نظر گرفته، بنابرای کوشش کردن که سوالات نسبتاً ساده‌تر و آسان‌تر نسبت به سال قبل بیارن. یک دیگه چند نکته که من خیلی به جوانان میگم، چون جوانایی که در سطح ولایت پروان هست امروز، من هم هدف می‌نمیست که من جوانا را آگاه بسازم. چند نکته که خیلی کلیدی است، اونا باید در جریان سپری نمودن امتحان کنکور باید مراعات بکنن. او بسیار مهم و ضروری است، چون سرگردان نشن. اینا امکانات ندارن، راه ها دور است، از راه های دور تشریف میارن. بعضی وسایلی که لازم ضروری است امروز من برشان اشاره میکنم که بسیار مهم است. از جمله نکات را که باید یک کنکوری مراعات بکند، امروز باید تذکره تابعیت خود با خود داشته باشه، چرا که یک شاگرد که از یک ولسوالی اینجا تشریف میارن و به خاطر نداشتن تذکره کی میتونه دوباره بره در اوجا و از امتحان باز میمونه. دو، سیستم بایومتریک هست، باید کوشش کنن که از وسایل آرایشی استفاده نکنن، چرا که در او وقت بسیار مهم است انگوششان چرب باشه، باز او را بایومتریک قبول نمیکنه، این برشان یک مشکل خیلی کلان پیش میشه. بعدش سوالی که همیشه کنکوری ها از ما میکنه، یک سوالش امیست که استاد ضریب نمرات هر مضمون فرق میکنه؟ نه خیر، برای تمام مضمون ضریب نمرات یکسان است. اگر یک متعلم میگه که من از درس ها باز ماندم، کتابای اجتماعیات خود در خانه پیش خود مطالعه میتونستن از طریق کتابای اجتماعیات و از طریق درسای ذخیره کردگی قبلی خود برنامه خود پیش میبرد، بهانه نمیساختن به خود. بعد تا جایی که امکان بود از طریق وزارت محترم معارف، از طریق برنامه آنلاین اکثر کسا فراهم زمینه بر فراهم ساختن گرفتن. بعض استادایی که به مراکزهای آموزشی بودن ویدیوهای درسی تشکیل دادن، به اونا تا حد امکان کوشش کردن که نشر شوه استفاده بکنن. و گپی مهمی که همیشه یک کنکوری سوال میکنه که استاد انتخاب ما چه قسم بکنیم؟ انتخاب به دست خودت هست، آنچه را که تو شوق داری، تو میخوای از رشته تحصیلی امرار حیات بکنی و خدمت به جامعه بکنی. بنابراین انتخاب رشته هر متعلم وابسته به خودش هست، باید هر رشته‌ای که دوست داره انتخاب بکنه. و سوال دیگه که کنکوری همیشه از ما داره او این سوال است که استاد اگر ما به انتخاب اول خود نشیم آیا به انتخاب دوم سوم که ما میریم نمرات ما کم میشه؟ نه خیر، هرگز او گفت صورت گرفته نمیتونه. مشکل در اینجاست که تعداد داوطلب بسیار زیاد هست. زمانی که این شخص انتخاب میکنه فرضاً یک رشته خود به 270 نمره شخص میه به 265، اما شخص دیگری وجود داره که انتخاب دوم ای را به انتخاب اول خود گنجانیده، بنابراین انتخاب اول ازی داده میشه، او که اولش نمرش بالا بود نرسه داده نمیشه. بنابراین این در عقب ممکن است چندین هزار نفر قرار بگیره، بنابراین مو است که نمرش بالاست ولیکن به انتخاب خود نمیشه.
پس رایل
بله، رای حل در اینجاست که یک متعلم مطابق نمرات معیاری که خودش اخذ میکنه انتخاب خود را بعد بکنه، که در غیر از او نمراتش بالا میمونه ولی پنزهی که میگیره باز پایین است.
این کمی توضیح ساده تر باشه چیگونه که دوستان ما که در ورسپاره های دوردست صدای شما را میشنوند، این کمی رنمای تخنیکی شبه که بحث بخش دیگه بحث ما باقی مانده.
بسیار خوب، ببینین زمانی که یک متعلم سوال خود حل میکنه میفهمه که طبعا از جمله 160 سوال ما چند سوال حل کردیم، فرض کنین 100 سوال حل کرده. 100 سوال هر نمره برای هر سوال کنکور 2.25 نمره مد نظر گرفته شده، ضرب 2.25 میکنه فرض کنین نمره شخص میشه 225 نمره، میبینه که کدام 15 در سال قبل به 225 نمره داده شده، مطابق همو انتخاب میکنه به انتخاب خود بسیار موفق میشه.
جناب دکتر صاحب بحث کنکور زیاد متمرکز شد، فکر میکنم تا حدی به نتیجه رسیدیم. حالا سر از این گپ میزنیم که موضوع برنامه ما همی است که ارزش های تحصیلی و آمادگی های جوانان. شما در بین مسئولین هستین، انجمن تانم برشان خدمات علمی یا به اصطلاح زمینه سازی انجام میده، تجربه شما چی را نشان میده؟ در سالهای گذشته زمینه ها بسیار محدود بود، چقدر جوانان و خانواده و انگیزه هایشان بیشتر شده؟
ما فکر میکنم این وضعیت پیش آمده و موضوع بحث قرنطین فوق العاده تاثیر داشته بالای موضوع، تنها بحث کنکور نیست، امتحان های دیگه هم از فرصت های آموزشی است که ما فکر میکنم کم کمی گرفته شده از بین مردم. بحث دیگه محدودیت های قرنطین باعث شد که تعداد زیادی از هموطنان ما کارهایشان از دست بدن و تعداد جوانایی که نیاز داشتن آمادگی بگیرن و تحصیل بکنن تا جامعه را به سوی رفاه و متعالی سوق بدن، اینا هم مجبور شدن که قربانی بدن و فرصت کار ایجاد شده برشان کار بکنن تا خانوادهشان گشنه و گرسنه نمانه. من فکر میکنم تا اندازه ای فرصت ها گرفته شد. پیش از این سیستم وجود داشت، به شکل اوتوماتیک جوان ها امتحانات پشت سر میگذاشتندن، سیستم درسی وجود داشت، جوان ها درس خود پیش میبردن، ولی من فکر میکنم این سیستم ها کم کم از هم پاشیده.
امکانات خصوصی چی گفت چه فکر میکنید در مورد امکانات خصوصی آموزشی و تحصیلی؟ یکی از شرایط بهتر امروزی افغانستان شمرده میشه در حال حاضر، از این در این شرایط و به خصوص این یک سال که گذشت فکر نمیکنین با توجه به اینکه برکوت رفته بود این ظرفیت های خصوصی هم یک بحران وجود داره؟
ببینین پیش از این وضعیت طوری بود که جدا از دانشگاه دولتی و مراکز آموزشی دولتی، مراکز آموزشی خصوصی هم وجود داشت، جوانان میتونستن از این فرصت استفاده بکنن، ولی یک چیز دیگر ما باید متوجه باشیم که هنوز هم شرایط به اون شکل نیست مطابق استانداردهای کشورهای بیرونی. استاد پیشتر فرمودن که فرصت برای یک تعداد جوانا با توجه به وضعیت قرنطین وجود داشت، میتونستن از این وضعیت استفاده بکنن، ولی شما اگر دقیق متوجه شوین در مکاتب هنوز هم تعداد معلمین وجود داره که اونا خلاف رشته درس میدن. استاد بخش کیمیا تعلیمات اسلامی را درس میده، استاد بخش تعلیمات اسلامی ادبیات درس میده و این ما فکر میکنم یک مقدار مشکلات به بار میاره که در خلای از این طبق فرموده شما همون فرصت هایی که وجود دارد مراکز آموزشی خصوصی که جوان ها میتونستن از او استفاده بکنن در بخش بحث موضوع موضوعیت های قرنطین این فرصت هم ازشون گرفته شد. ما فکر میکنم یک مقدار مشکلات وجود داره و باید ما به شکل زمینه را به شکل آسانش فراهم بکنیم برای جوانان تا اونا حداقل بتونن با اون سیستم معیارها خودشان آماده بسازن تا از وضعیت استفاده خوب شوه. بخش دیگه بحث میزان نمرات و ظرفیت پذیرش دانشجوها در دانشگاه ها است که ما فکر میکنم با توجه به سالهای گذشته ممکن که همون میزان نمرات که استاد فرمودن یک مقدار پایین بیاد، چون نظر به تقاضا و نظر به موجودیت تعداد افرادی که دانشگاه را انتخاب میکنن و سوالات موجود و پیش از او آمادگی هم یا هم بالای هم دیگه تاثیر میگذارن و فرصت ها بهتر مساعد میشه. من فکر میکنم نسبت به گذشته اگه دولت در این قسمت کار بکنه، زمینه سازی بکنه که حداقل سهولت ها را نسبت به سوالای پیش در این بخش به میان بیاره، من فکر میکنم یک فرصت خوب میشه برای جوان ها که از او استفاده
بکنه. بسیار خوب. خانم سمیرا، با توجه به وضعیتی که وجود داره، شما هم در صحبت های پیشترتون نشان دادین که یک مقدار جوان ها و خصوص دختر خانم ها ناراض هستن از شرایطی که پیش آمده. به نظر شما چی کسایی مسئولیت دارند در قبال از این که توجه شوه و خصوص در بخش دختر خانم ها که نیاز دارن حق تحصیل و تعلیمیشان تلف نشه، شما چی میبینین شرط فعلی را در موردشان؟ کدام مدرسه ها بیشتر مسئولیت دارن که اینا زمین ها برشان مساعد بشه، بیشتر برشان توجه شود تا خلایی که وجود داره هم در گذشته ها بوده و حالا هم که زمینه کمی فراهم شد که تحصیلات برای پسر و برای دختر باشه، اما شما باورتان نیست که به دختران محدودیت وجود داره؟ به نظر شما کیها مسئولیت دارن در قبال قضیه؟
خب در قدم اول ریاست امور زنا باید کار میکرد در زمینه تا در جریان قرنطین مو آگاهی لازمه برای مردم میداد، برای خانواده ها ارائه میکردن تا امو فرصت هایی که به پسرایشان بود باید کوشش میکردن که برای دخترها هم می فرصت ایجاد میساخت، زمینی ازی را مساعد میساختن تا دختر خانم ها هم از امو خدمات آنلاین و مسائل که پیشکش میشد آنلاین از او استفاده بکنن تا میتونستن درست یک نتیجه درست بگیرن از وضعیت قرنطین و مسائل کرونا که متاسفانه نشده تا اکنون چنین نشده که ریاست امور زنا امو وجیبه که مسئولیت هایی که دارن درست دوره ادا کرده باشن و در قدم دوم مؤسسات همکار است که باید مؤسسات همکاری مسئولیت ادا میکردن و میتونستن تا حدی امو مشکلات دختر خانم ها را کاهش بتن.
خب شنونده عزیز، با توجه به این که فرصت برنامه نشان میده، ما آرام آرام میریم به طرف جنبندی بحث و نتیجه گیری که از جناب استاد مرادی شروع میکنیم. برای هر چی هست نظر دوستان رو فقط ببین میگیم که برنامه خیر بسته میشه.
تا حد امکان کوشش دارن که جبران خساره حد اقلش برسه. دیگه جوانا هم کوشش بکنن که همیشه توانه خود به خرج بتن. بیشتر هم یاد کردم که تنها دولت نمیتونه مسئول ما باشه. ما خود ما مسئول خود باید باشیم در کنار دولت خود. و ان شاءالله که آخرین پیامم به جوانا همی است که پیروزی از آن شما جوانا هست، خصوصا جوانا که کنکور پیش رو دارید. من شما را خیلی دوست دارم و پیامم به شما هم ایست که شما همیشه در هر میدانی که در رقابت حاضر شدین برنده میدان هستید و موفق هستید. هیچ گاهی بدل خود به نام کریمی این آن را جانت.
سلامت. و حرفای دکتر سیبولای نصرت در مورد رای حل یا راگوشا برای مشکلات، شما چه فکر میکنین؟ مسئولیت درجه اول در برابر از این موضوع که این خلا را پر بکنم و به قول جنابشان هم یک چیز جبران شوه و کار صورت بگیره، در آدرس دولت چقدر مکلفیت داره، خود مردم چی در قبال و جوانان که مستقیما شرایط و سرنوشت به خودشان برمیگرده چی باید بکنن؟
خب با توجه به شرایط موجود من فکر میکنم، بازم به با موقع پای پیشترم تاکید میکنم که سهولت بیشتر ایجاد شود نسبت به گذشته.
ببینین بکنه گفتم
ببینین دولت باید سهولت ایجاد بکنه. من سال پیشم بیاد دارم و امسال هم که با توجه به شرایط موجود و محدودیت های قرنطین هنوزم تفاوت های چندان قابل لمس نیست. در کنار امتحان کنکور ما امتحان دیگه داریم که در اول بحث ما بالای صحبت کردم، بحث امتحان اگزت اگزام یا همو امتحان شورای طبی است. شما ببینین هنوزم اکثریت مطلق مردم ما صحتمند نیستن. دانشمند دو ساعت تعریف میکنن رفاه جسمی و روانی یک فرد صحتمندیش میگن که متاسفانه اگر از لحاظ جسمی تعدادی از هموطنان ما صحتمند باشن، از لحاظ روحی و روانی صحتمند نیستن. بنابراین با توجه به موضوع حاکم و موجودیت های فعلی، شما ببینین جوان هنوز هم تشویش دارن، با وجود اینمی وضعیت هنوز هم آماده هستن برن به امتحان و امتحاناتشان سپری بکنن. ولی ما فکر میکنم یک بخش دیگه یک مقدار سهولت های ایجاد شوه، کمی مدارا شوه با وضعیت و جوان هم انشالله حتما تلاش خودشان میکنن و استفاده خواد کردن از فرصت ها و انشالله که ما آهسته آهسته قدم به پیش میمونیم و به پیش میریم. ولی بازم تاکید میکنم که نسبت به گذشته باید ما شرایط درک بکنیم و سهولت ها و فرصت ها را بیشتر زمینه سازی بکنیم.
خانم سمیرا، چون چه دوستان پرسیدم مسئولیت دالازر با توجه به سرنوشتی که متوجه جوان هاست و دختر خانم ها هم نصفی از جوانان امروز ما را تشکیل میده که خوشبختانه در شرایط کمه که تغییرات آمده و تقریبا میزان علاقمندی و سهمگیری دخترها در آموزش و تعلیمات بیشتر شده، چقدر شما رای حل چی میبینین که اینا به سرنوشتشان تلاش بکنن، چی خودشان چه توقعاتی که دارن از آدرسای مسئول؟
خب
این رای حل چی است با توجه به حل مشکلاتی که توقع برده میشه که دیگه این مشکل کم کم در برابرش مبارزه صورت بگیره و نتیجه بخش باشه؟
در نخست هم قسمی که بیشتر استاد اشاره کردن، خودشان باید اعتماد به نفس داشته باشن،
یعنی جوانان دختران
جوانان و همچنان دخترها که اعتماد به نفس قوی و قدر ندارن نسبت به پسرها، ولی باید اعتماد سازی صورت بگیره از طرف خانواده ها.
به نظر شما این مشکل از کجا ناشی شده که شما میگین دخترها اوقدر زیاد نسبت به مرد پسرها روحیه ندارن؟
ای به خاطر از این است که هیچ خانواده در تصمیم گیری ها دخترای خود دخیل نمی سازن، اجازه نمی تن که تصمیم گیرنده باشن، به خصوص در بخش در قسمت انتخاب رشته دخترها استقلالیت ندارن که خودشان انتخاب بکنن که کدام رشته را باید بخونن. امی باید برشان اجازه داده شود که خودشان تصمیم بگیرن که کدام رشته را پیش برده میتونن و در کدام رشته راحت هستن.
بسیار تشکر. بله، شنوندای عزیز و گرامی رادیو آزادی و خاصتاً علاقمندان برنامه 25 دقیقه که بحث امروز ما بود، این بار ارزش‌های تحصیلی و آمادگی‌های جوانان. میمانان عزیز ما هر یک جناب آقای استاد امان‌الله مرادی، استاد دانشگاه و آگاه مهارت‌های کانکور، دکتر عبدالحسیب نصرت معاون انجمن اجتماعی محصلان ولایت پروان و سمیر احمدی فعال جامعه مدنی که حضورشان در بحث گرامی می‌داریم و سبز می‌داریم. امید داریم که تا در برنامه بعدی همچنان بدرخشند. تا برنامه بعدی ضمن تشکری از میمانان عزیز و محمد هنایش گردانی برنامه، از همه شما شنونده عزیز قدردانی می‌کنم.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.